بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نعمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابو القاسم مصطفی محمد. اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاعراضین الحجة الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در مباحث آسیب‌های اجتماعی نمیشه نام برد، قداست جلسه به هم میریزه. به طور کلی ادب قرآن و ادب ائمه و فقها بر این است که از آسیب‌های اجتماعی نام نمیبرن. شما در قرآن هیچ جا اسم بعضی از خصوصیات زن و مرد نیست، چون ادب قرآن نمیگذاره که حتی کی بشه یا به کسی درس بی‌ادبی بده. مثلا اصلا ما در قرآن زوجه نداریم، هرچی داریم زوجه و منظور از زوج هر دوه. یا مثلا از جاهای شرمگاه زن و مرد اصلا اسمی نداریم در قرآن. خیلی قرآن مؤدبانه حرف میزنه و ما مؤمنین باید یاد بگیریم ادب قرآن رو. لذا همه تلاشم در این شبه ها اینه که اون مباحث رو جوری دیگه عرض کنم. مثلا یکی از چیزایی که اولین بحث ماست لذت ناپاک. تو همین لذت ناپاک دریایی از آسیب‌های اجتماعی است. بنده حالا بحث رو عرض می‌کنم، بعدها طبقات علمی روش نظر بدن ببین روانشناسی ما قوی‌تره یا شما به دم از روانشناسی غرب می‌زنید. روانشناسی غرب بیادبی رو یاد داد، اما روانشناسی اسلامی کرامت رو به بشر آموخت. روح کرامت رو در جوانها و مردها افکند. یه حدیث میخونم، روی این حدیث وارد میشیم. امام علی علیه السلام فرمود کم لذت دنیت منعت سنی درجات. بسیاری از لذت‌های ناپاک و پست آدمی رو از سنت‌ها و روش‌ها و سیره‌های متعالی باز می‌دارد. چه جالبه، اتفاقا مدرکشم دو تا آیه هست. من از جانب آقا امیرالمومنین اجازه می‌خوام که این دو تا آیه رو برای مدرک این حرفش بگم. یکی در سوره مؤمنون آیه 7، یکی از اوصاف مؤمنین اینه که خودشون رو از لذت‌های ناپاک حفظ میکنن. الذین هم لفروجهم حافظون. بد داره که فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هر کسی غیر از این راه رو بده، یعنی غیر از لذت‌های پاک را بده، این آقا متجاوزه، این آقا ظلم به نفس کرد. قهرن ظلم به نفس، ظلم به خدا هم هست. از امام صادق علیه السلام سوال کردن چرا استمنا به قول امروز در واژه انگلیسی اونانیسم حرامه؟ قرآن میگه. امام فرمود بله. فرمود عظیمون قد نهى الله تعالی عنه فی کتابه. فرمود گناه بزرگیست، خداوند در قرآن از این گناه نهی کرد. و فاعله کناکه نفسه. کسی که استمنا میکنه اونانیسم، مثل کسی که با خودش داره ازدواج میکنه. فرمود ولو علمتو به من یفعله ما اکلتو اکلتو مع. من اگر بدانم که، حالا چون نمیدونم، چون استمنا مخفیه، من اگه بدونم طرف اهل لذت ناپاکه، در یک سفره با ایشون نمیشینم، غذا نمیخورم. فقال السائل، سوال کننده گفت فبین لی یا ابن رسول الله من کتاب الله نهیه. برای من بیان کن که کجا در قرآن استمنا رو حرام کرد. فقال، امام فرمود قول الله. فنمن ابتغى وراء ذلك، فرمود که هر کسی از راه غیر لذت ناپاک، یعنی غیر ازدواج حلال، خودش ارضا کنه، معناش چیه؟ فرمود و هو مما وراء ذلك، معناش همینه که همین استمنا همون مصداق مما وراء ذلك است. امام از همین آیه استنباط کرد به این که لذت ناپاک در فقه ما محکوم و منهی عنه، دلیلش هم آیه 7 سوره مؤمنونه، همه باید به سمت لذت پاک برن. آیه دوم رو مرحوم علامه طباطبایی استنباط کرد، روایت نداریم. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. فرمود اینایی که لذت‌های ناپاک دارن با اینا رفیق نشید، دهنشون رو ببند. اینها دلهایشون زنگ زده به خاطر کار حرامی که انجام میدن، با اونها دوست نشید، سفر ندید، زندگی تشکیل ندید، خونه هم دیگه ندید. مرحوم علامه طباطبایی اینجا فرمود که این آیه سه نکته رو اشاره میکنه. یک، اشاره میکنه به این که اعمال زشت نقش و صورتی به نفس روح انسان میدهد. شما اگر با یک زن گناهکار یا با دوست گناهکار بشینی، اصلا نشستن با ایشان یه نقشه‌ای در روح تو نقاشی میشه که گرفتار این نقشه میشی. هر کاری میخوای بکنی این نقشه رو از خودت برداری نمیتونی. خدا حفظ کند علامه جوادی آملی رو، ایشون که به تسلیم رسید فرمود که از معجزات حرف استاد همینه. حالا ایشون که خب الحمدلله در حکومت نقش موثری داره، فرمود چه بسا از قضات محترم روحانی و مؤمن در اثری که پرونده های جرائم دستشون بود بعد گرفتار شدن. هر چه خواستن، چون جرم رو باید مطالعه کنه دیگه، هر چه خواست این نقاشی رو از ذهن خودش پاک کنه نتونست. فرمود این است که میگن که قاضی در شفیر جهنمه، اینه قضاوت خیلی سخته. مرحوم علامه طباطبایی دومیشو میگه، میگه این نقش و صورت مانع آن است که حق و حقیقت رو درک کنه. آقای مطهری میگه بسیاری از اطباء رو درشون مطالعه دارن، به خاطر طبابت و دلسوزی که میکنن و آزادن جاهای بدن زن و مرد رو میبینن، خودشون از حقیقت واموندن و گرفتار بعضی از حرفهای ناحق و باطل شدن. مرحوم ابن سینا میگوید که جامعه‌ای که حرف باطل میزند، در اطراف اون جامعه مطالعه کنید دقیقا میفهمید که بنده خدا با دوستانی رفیق شده بود که چهره زشت در وجود او نشست. هر کاری میخواد بکنه اون چهره های زشت رو از وجود خود پاک کنه نمیتونه. نکته سومی که از این آیه به دست آورد اینه که حضرت علامه میفرماید نفس آدمی از روزی که بچه هست متولد میشه، اگه همینجور بمونه و آثاری و نقشه‌ای در نفس آدمی ایجاد نشه، قطعا این نفس با صفا میمونه، پاک میمونه و در همین دنیا به دیدار خدا میره، به ملاقات خدا میره و خدا رو ملاقات میکنه و دیدار میکنه. البته این حرف ایشون درسته، چون در مجلس مأمون از امام رضا سوال کردند که آیا خدا رو میبینی؟ فرمود اگه من خدا رو نبینم عبادتش نمی کنم. بنده خدا دوباره سوال کرد، گفت چرا ما نمیبینیم؟ فرمود گناه نمیگذاره، معصیت نمیگذاره که شما ببینید. اون نقاشی هایی که در روح شما و جان شما ایجاد شد نمیگذاره شما ببینید. اسلام چشم چرانی رو نهی کرد. مثلا من خونه شما مهمانم، نمیتونم مستقیم به صورت زنت نگاه کنم. البته هر باری میتونم یه گردشی بزنم ولی کوتاه. گفت چرا؟ از امام صادق سوال کردن چرا؟ فرمود برای خاطر این که به صورت زن نامحرم که نگاه میکنی و چشمچرانی میکنی، درخت شهوت در دل تو غرس میشه و قلب شما میشه مزرعه شهوت، طبیعتا موجب فتنه میشه. رفته رفته موجب میشه که یک فتنه ای رو در خانواده شما ایجاد کنه. فلانی با زن فلانی ارتباط داره، فلانی با فلانی رابطه داره، کم کم باعث میشه. عربیش اینه النظرت و بعد النظره تزرع و فلقلبه از شهوه، یا نه تزرع و مزرعه شهوت میکنه. و کفا به ها لصاحبه ها فتنه، هر کسی این رو دامن بزنه گرفتار فتنه میشه. سوان مثل مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه این حدیث رو نقل میکنه. بله یه آدم عجیبیه. لذت ناپاک مؤمنی نداشته باشن. اگر سفره‌ای که میذارید مهمانی، اگر میدونی که مزرعه شهوت میشی نکن، اگر نه نمیتونید اشکالی نداره، ولی هکی هم از خودت اطمینان نداری حواست باشه. باید متوجه باشی که انسان خیلی گرفتار میشه. من سینم خیلی محرم اسراره. همین امروز این خانم تماسی داشت، این من اون شهر که رفته بودم گفتن این خانم دو تا بچه بزرگ داره، میگه بخواد طلاق بگیره. آوردن تو اتاق بنده اینا رو اصلاح با شوهرشون آقاشون. من یک لحظه که توجه کردم فهمیدم گرفتار آسیب اجتماعی است. اینا رو بیرون گردم، گفتم که چند ساله که زنا میدی؟ بس نیست این فکر من علم غیب دارم. نه، من از همین استنباط شخصی خودم از چهره ایشون و برخوردش فهمیدم. توضیح داد برا من این مرد جوان مجرد منزل ما رفت آمد میکرد. پدرها ولش کردن، منزل ما میومد، به شوهرم دلسوزی کرد، بالاخره شد که شد دیگه. اجازه بدید من ازش طلاق بگیرم بهش. گفتم خب زنای با شوهردار حرام ابدی، حرام ابدیه، نمیتونی الان زنش بشی. امروز زنگ زد که طلاق گدادن، امروز زنگ زد که گریه میکرد و میگفت که من برگردم، خاصیتش رو برگردم به شوهرم. یک آدم لات عرق خوره فلان فلان. ببینید درسته این مرد رو داری دلسوزی میکنی میبری خونه، زن زود علاقه من میشه. مزرعه شهوت، یعنی بذر شهوت تو دل زن میکاره. این چه ثوابیه؟ امام اجازه نمیدن، ائمه اجازه نمیدن. تا حالا هم که در دنیای تمدن اجازه ندادیم، فقهای ما برنده شدن. هر کسی به فقه عمل نکرد دخترش یا از دست داد، یا زنش رو از دست داد، حتی یا مادرش رو از دست داد. خب به این روایات عمل کنید، چه اشکالی داره؟ این همه شما به نظریات دانشمندان غربی و به برهنگی و به این بازیگرای بعضی از بازیگرایی که اینجا میان روسری دارن اون برای آب کاملا برهنن ایمان نیارید به حرفایشون. با اینا متنن، متن رو اجرا میکنن، اینا مثل مترسکن متن رو اجرا میکنن. نباید به اینها ایمان آورد. معرفت ما باید علمای بزرگ باشن، نه عالمی، علمای فریخته باشن. بزرگان عزیز باید معرفت ما باشن. خدا خودش میداند که آدم شرمش میاد که گوش بده و بشنوه. و من شماره هم تعطیل کردم و بستم، بلا همینه میان می نویسن. شما محروم شدید از تماس بنده، بلا همینه میان می نویسن. آقا زشته، من چجوری اینا رو بخونم؟ هیچ کدومشون نمی خونم. مثلا تو ذهنش نفس می بنده گرفتار می شن. نگذاری ذهنتون و دلتون آلوده بشه به این نگاه ها، حواستون باشه. عزیزان من، بهترین درمان برام جالب بود. ببینید ما بهتر میگیم یا آقایون دانشگاهی هایی که متدینین، نه اونایی که قبض زدن، روشن فکری دارن. این حرف ما بود تا اینجا. درمانی که ما میدیم با اونها، ما درمانمون اینه، فقیه درمان اینه که مردم را علاقمند به بهش کنید. کسی که علاقمند به کسب مدارج عالی بهشته، اجازه نمیده که خود را سرگرم به یه بعضی از این ناپاکی ها کنه، اجازه نمیده. این نظر ماست. امام علی علیه السلام فرمود کسی که به بهش علاقه داره، خواهش های نفسانی و شهوات را فراموش می کند و از آنها چشم می پوشند. نه، لذت های بهش اینقدر بالاست. اون چیزی که باعث شد که اصحاب ابی عبدالله اون گونه نبرد کنن، برای اینه که صبح روز عاشورا ایشون یه خطبه ای خواند، فرمود صبرن یا بن الکرام، ای انسان های بزرگ صبر کنید، یه چارت تیر میخورید، نیزه میخورید، صبر کنید، شایی بهتون میدم یه ندیدید تا حالا. گفتن اگه میخواید همین الان بهتون نشون بدم جاتونو. زهیر ابن قین گفت چه نشون بدی چه ندی، ما به تو باور دادیم، ما به تو ایمان دادیم. ولی حبیب ابن مظاهر گفت آقا اختیار با توست. حبیب فقیه اهل بیت بود. امام فرمود حالا ببین. وقتی جایگاه رو که دیدن، خود دشمن عمر، خود دشمن اون بر سپاه میگه ما داشتیم میدیدیم، همه به سجده افتادن، فریاد میزدن که اکرمنا بالحسین، اکرمنا بالحسین، یعنی کرامت ما به حسین است، ما را گرامی بدار به این حسین و ما را از عجزه و دامن حسین جدا نه. تو دعای ندبن میگی یأخذ به حجزته و یمکث فی ظله، خدایا ما را از دامن اهل بیت جدا نکن و ما را زیر سایه اهل بیت قرار بده. این همین معناش. متوجه شدید؟ علاقه به بهش پیدا کنید. سلمان هم میگه، سلمان میگه که بدن رو به غیر بهش نفروشید. فروختن بدن به غیر بهش جسارت به خود بدن انسانه، به خود بدن انسان جسارته. در کتاب کافیه عرض کردم هفته قبل که این شبها به هم دیگه بگید، میخوام که فقط محدث باشم، به این شاید سبیب 30 تا 20 تا روایت بخونم، به این دانشگاهی های غرب زده بگم ببین اگه اینا رو عمل میکردی خانومتون به باد میرفت، دخترت به باد میرفت. این چه قشنگه به این استاد دانشگاهی که نخبه نخبه میگه به اینا عمل نکردی دیگه. ببین چه چاله به ابوبسیر میگه روزی خدمت امام باقر علیه السلام بودم، کسی سوال کرد که من اعمال عبادی از قبیل نماز و روزه زیاد ندارم، فقط یه چیزی هست، حلال میخوادم، شهوت ناپاک را به هیچ وجه تو ذهنم و زندگیم اجازه نمیده بیا. امام فرمود که تو دو تا کار رو داری میکنی که اعظم از هر عبادته. میگه من نماز روزه زیاد ندارم، قرآن زیاد ندارم، اما دو تا کار میکنم، اصلا اجازه نمیدم یه ذره غذا حرام بیاد تو خونم، و یکم اجازه نمیدم یه ذره شهوت حرام تو ذهن من و تو مجموعه من بیاد. امام میفرماید یه تو بالاتر از هر عبادت کننده ای. خیلی عبارت غنیه در کافیه. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود خلاصش اینه که اگر کسی به زنی عاشق شد، منتها عشق رو در دل نگه داشت، یا برعکس میگه بابا من خودم زن دادم، خودم بچه دادم، اونم همینطور میگه من خودم شوهر دادم، یعنی چی؟ بعد اما این عشق رو تو دلش پنهان کرد، کتمان کرد، پاک موند و مرد. خداوند به خاطر اینکه این عشقش رو پنهان کرد و مرد، سایر گناهانش رو هم میبخشه. ایلاج اینا رو پیاده کنید، بفرستید برای همه اینا، بگو یه قدری مطالعه کنید، یه چند روزی مشی شما رمزون. آخه عزیز دل من، اینا روایات ناب ماست، همه رو من دارم جواب میدم، از مستندات قوی وارد میشه. هر شب براتون یکی دو مورد هر شب میگم، ببینم چند تا مورد میشه. امشب لذت پاک بود، لذت ناپاک بود. بزرگترین آسیب اجتماعی ما همین لذت‌های ناپاکه. تمام قراردادها سر میز شام تو رستوران و کافی شاپ بسته میشه، تمام قراردادها تو مسافرت‌های تفریحی فامیلی بسته میشه. لذت ناپاک در مدیریت‌های کاری، در مجموعه کاری بسته میشه. چرا من با من و تو باید اینجور آلوده بمونیم؟ خدا خودش میدونه که آقای میز محمدی عزیزم، آقای نورآذری اومدن برای خوندن دعا، همین دعای افتتاح آدمو بدبین میکنه. خیلی قشنگه. آخه میگه خشیت تو ترعد و سماعو و سکانه ها، میگه خشیت خدا آسمون رو به لرزه میاده. اون وقت شما رو به لرزه نمیاده؟ آسمان رو. لا اله الا الله. و سکان ها، ساکنین در آسمان رو به لرزه میاده. من و شما چی؟ مهارت باور کنید روایی مهمتر از هر اصله. اگر ما این مهارت روایی رو نگاه نکنیم، حیفه این روایت ها کی خونده بشه. یه سری روایت هاست که مال اعمالی زورها از روم میخونن تو اسلام شهر، اما یک سری هستش که اینجا من عمدن تعمد دارم که از مباحث فلسفی عرفانی فاصله بگیرم. همین روایت رو بشنوید ببینید داره کسی به مثل اینا، داره کسی همچه حرفایی داره؟ یه کسی آمد محضر امام صادق گفت آقا نمیتونم جلو شهوتمو بگیرم، چیکار کنم جلو شهوتمو بگیرم؟ فرمود تو عاشق بهش نیستی. تو اگه عاشق بهش بودی چیزی نبود. بعد امام فرمود که آخه این گفتش که من آخه قدرتم نیست، اختیارم نیست، یعنی نمیتونم جلوشو بگیرم. امام فرمود بلا فاصله نقضش کرد، فرمود تو مردمم علنی انجام میدی؟ نه آقا. و پس اختیارت دیگه، اینکه من تو علنی مردم انجام نمیدی معلومه قدرتشو داری جلوشو بگیری. پس اگر کسی با اختیار خودش بهشت برین رو مطالعه کنه، بره برای مطالبه بهشت، قطعا در صف شهدا قرار میگیره، انبیا قرار میگیره، در صف صالحان قرار میگیره، دیگه نمیاد تو صف شیطان. دیگه نمیاد ذلت رو قبول کنه و مبادله کنه با عزت. خب والا چون شب اول بود، ما به خاطر اینکه ماه رمضان اینجوری شد، ما امشب نخواستیم بیایم برای فردا شب. بعد رفقا گفتن چون ممکنه که جمعی از دوستان بیان، گفتم چشمیام. واقعا عرض میکنم رفقای گل من، خدا خودش میدونه که تمام توجه هم اینه که شما رفقا و دوستان پاک بمونید، این شبها افطارتون رو میل کنید. مرحوم آقای بروجردی میفرمود این شبها نماز اول وقت به گردن من، این نماز بعد از افطار آقای بروجردی رسم میکرد نبود، مردم سری نماز میخوندن. آقای بروجردی هم چیکار میکنید؟ به این افطار بخونید بعد بیایید نماز بخونید. خودش هم میگاره میگرد مسجد اعظم، یه مرجع تق مرجع جهان این گاره میگرد، دیگه بقیه من میگاره میگردن. ولی ذا خدمت نماز بخونید، نماز خوب بخونید، دعا بخونید. نماز اینجوری من گاهی وقتا همین امشبی که رفقا میگفت رفتم مسجد غروب، هنو اذان نگفتی الله اکبر گفته و آقا هنو تدون تموم نشده، نماز مغرب تموم شد. اینجوری که نماز نمیشه که، نماز ماه رمضانه، نماز عزته، نماز جماعته، نماز افضله. توجه کنید عاشق واقعا بهش شوید، علاقه بهش. البته در بعضی روایت داره که عاشق دیدار امام مهدی بشید. اگر عاشق دیدار امام مهدی بشید خیلی عظیمه، اونم جواب میده، اونم به شما جواب میده. خیلی جالبه انسان اگر عاشق امام عصر بشه. این کنیز تو روایت داره، کنیز امام حسین مثل اینکه حالا چی شد، بیادبی کرد، چطور شد، علی‌ظاهر اون چیزی که دستش بود انداخت خود روی سر یک از فرزندان امام حسین. بلافاصله خدمت رو از کنه امام حسین یه نگاهی بهش کرد، ایشون هم هنر امام حسین میدونست، سری برگشت یه گل بود، یه دونه شاخه گل بود، این شاخه گل گرفت داد با آقا. آقا هم فرمود که برو آزادی. وقتی که آزاد شد و آمد و بعد اومد کوفه، اونجا سر بریده امام حسین رو که دید چند به شعر بست. شعر عربیش اینه که میگه که آخه کسی که با یک گل منو آزاد میکنه، شما چرا سرشو بالا نیزه زدی؟ آیا حقش اینه؟ ای کاش فقط سر و بالا نیزه میزدی. شعر بعدیش اینه که کیف اسرا به زینب، چرا زینب و اینجوری اسیر و ذلیل آوردی؟ اینجا هم یک نکته ای رو اشاره میکنن، چرا اسیر آوردید؟ یک گل، راست میگه اهل بدینه. امشب یه دونه گل که خوبه، که فرمود به اندازه یک بال مگس برای حسین عشق میریزی. حسین میگه خدایا این آقا رو ببخش. حسین آقا خیلی نورانیه، حسین آقا خیلی عزیزه، شروع مجلس ما با حسین جان، با حسین جان. خدا رحمت کنه مرحوم علامه بهبهانی رو، همیشه این جمله رو با خودش زمزمه داشت، میگفت تا عباس بود کسی جرأت نمی‌کرد به حسین جسارتی کنه، وقتی عباس را در خیمه جسارت. اصلا آدم میمونه، به خدا آدم میمونه. امشب فقط حبیب جان از حسین بخون، از حسین، 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 آقای افشار شما بیا از حسین بخون، دوتایی بیا.
ما میخوایم شب اول خوب شروع کنیم. بچه ها اصلا امشب یه گریه از اول دعا این بچه ها گریه داشتن، مثل اینکه دلشون برای ما رمضون تنگ شده، همشون دلشون میخواست امشب توبه کنن، بوی رمضان ببینن، فرشته رمضان بیاد. واقعا فرشته رمضان آمده. من نمیدونم اینجوری بخونم سختت نیست؟ یه چیزی بهتون بگم، اینا همه تیکه‌های جدید بود براتون گفتم. الله اکبر. اینو بگم، اونجایی که همه رو زمین میزنه ایده و نبت سلاس و شعب نعلا صدر لحظه تیر سه شعبه روی سینه ننشست. میدونی تیر سه شعبه چجوری بود؟ تیر سه شعبه برگردون داشت، یه دونه آهن اینجا یه دونه آهن اینجا، همینجوری. میدونی برای کی میزدن؟ برای کسی که لباس آهنین پوشیده. حسین که لباس آهنین به تن نداره، حالا ببینید با این سینه چه کرد. امام صادق فرمود از پشت فشار داد سینه را، چون اگه از جلو در بیامون قفصه سینه میومد بیرون. ناله بزنید، ناله این وقت ناله اثر داره، هر کی حاجت میخواد میگیره.